به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم. سخن ما در حوزه برخی غلطهای رایج در تاریخ ایران هست، یعنی نمونه هایی از غلطهایی که راستنما شدند در تاریخ ایران، اونها رو من اینجا خواهم پرداخت و بر این قیاس و بر این روش دوستان دیگه میتونن موارد دیگری را هم راستی آزمایی کنن در این حوزه و ببینن که مسائل تاریخی کاملا شفاف و روشن و به اصطلاح سره شده نیست. یعنی ما باید حتما تلاش بکنیم اینها رو به محک و معیار بزنیم و مشخص بکنیم که چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه. خب ببینین، هویت تاریخی هر ملت مثل این که سه بخش داره که اینا در امتداد همه، یعنی بخش اول میشه گذشته هر ملتی که تاریخ و همه اون وجوه فرهنگی که اون مایه های هویتی رو ساخته، دومیش آن چیزی هستش که اکنون در اون زندگی میکنیم، یعنی ماحصل وضعیت کنونی ما حتما تالیتل و ادامه آن چیزی هستش که در گذشته رخ داده و ما رو به اینجا رسونده. سومین وجهش هم آینده است، یعنی این سه تا در کنار هم و در امتداد هم قرار میگیره و طبیعتاً سرنوشت هر ملتی رو رقم میزنه. حالا اگر نگرش ما و بینش ما در علم تاریخ، دانش تاریخ مبتنی بر شناخت درست و بهره برداری های درست و محققانه نباشه، طبیعتاً این تبدیل میشه به افسانه ها و داستان هایی که فقط در بین خودمون رد و بدل میشه و خودمون رو راضی نگه میداره ولی بویی از واقعیت و حقیقت نبرده و چه بسا که در میان سایر اقوام و سایر ملل ما مورد تمسخر و مضحکه قرار بگیریم. این بسیار مهمه به نظر من. بنابراین لازمه که نگاهمون به تاریخ از حالت سانتیمانتالیستی یا حالت رومانتیک یعنی احساساتی فاصله بگیریم، یعنی از این وجه فاصله بگیریم، برای خودمون چیزهای احساساتی درست نکنیم و طبعا بر اساس محک‌های واقعی و حقیقی تاریخ اینها صورت نگرفته و طبعا این رخ نمیده مگر با نقد و بررسی مواردی که به هر حال وجود داره. معروفه که جنرال گوبلز، یکی از جنرال‌های بسیار نزدیک به هیتلر در هیتلر آلمان نازی، ایشون مسئول تبلیغات بوده، یعنی مثل اینکه حالا وزیر فرهنگ اونها بوده در اون زمان. ایشون میگه دروغ رو باید چنان بزرگ بگی و چنان تکرار بکنی که همگان اونو باور کنن، یعنی دیگه کسی جرأت نکنه که بگه که این غلطه. بنابراین میخوام عرض بکنم که تکرار یک غلط و یک اشتباه و یا یک دروغ در عرصه تاریخ رفته رفته به حالت قطعی و مسجل در میاد، منتها این بر اساس وجوه واقعی نیست، یعنی حقیقت و وقایع این رو تایید نمی‌کنه. به این میگن تواتر ساختگی، یعنی از بس این تکرار میشه و بین خود این ملت و یا افرادی که در این حوزه فرهنگی زندگی میکنن این رو حقیقت تلقی میکنن، در صورتی که حقیقت نیست. مثل این میمونه که ما بگیم قله دماوند بلندتر از قله اورسته. خب هیچ کدوم ما نرفتیم اینو متر بزنیم بررسی بکنیم، ولی به هر حال یافته های جغرافیایی و علم جغرافیا این رو به مضحکه خواهد گرفت، یعنی اگر ما چنین ادعایی بکنیم. این عنوان این که باید دیدگاه و نگرش خودمون رو پالوده بکنیم. حالا طبیعیه که این قبیل مطالب ممکنه در تاریخ و فرهنگ هر قوم و ملتی هم باشه، یعنی شما ممکنه که با مردم کشورهای مختلف وقتی صحبت میکنین برخی از این لاف و گزافها رو هم در اونجا مشاهده بکنین، ولی این نکته مهمه. هر چقدر آگاهی کمتر، نرخ مطالعه کمتر، اطلاعات درست کمتر، این لاف و گزافها بیشتره. یعنی در جوامعی که علم و تحصیل و دانش و نرخ مطالعه و کارکردهای پژوهشی وقتی نرخش بالا باشه، این قبیل لاف و گزاف ها جایگاه کمتری خواهد داشت. بنابراین میخوام عرض کنم که در اینجا نمونه هایی رو که مطرح خواهم کرد، این مثل این که یک مستوره است، یه نمونه است که من خدمت شما حالا چند مورد رو عرض خواهم کرد. خب حالا ببینین، این لاف و گزاف ها متاسفانه فقط در بین عوام ماندگاری نداره، یعنی تدریجا این چون برخورد نقادانه نمیشه، در بین پژوهشگران و حتی نویسندگانی که کتاب تولید میکنن، مقاله تولید میکنن، اینها براشون مسجل میشه، نهادی نمیشه و اینها رو تکرار میکنن، که من متاسفانه خیلی جاها میبینم که متاسفانه عرض کردم این نمود پیدا میکنه در مقالات و نوشته ها هم همینجور تواتر پیدا میکنه. خب متاسفانه برخی از باستان شناسان یا ایران شناسان غربی و اروپایی هم به این مسائل دامن زدن، یعنی شما در 150 سال گذشته اون کتاب شرق شناسی ادوارد سعید رو اگر ملاحظه بکنین، ایشون تو این حوزه نقدهایی داره به باستان شناسان و شرق شناسان، یعنی اونها خیلی هاشون آگاهانه چون بر اساس یک پروژه هایی یک اقداماتی رو انجام میدادن، بنابراین خودشون میدونستن دارن چی کار میکنن. و البته نمیگم همه پژوهشگران و یا باستان شناسان و یا ایران شناسان، نه همشون حتما اینطور نبودن، ولی کثیری از اینها غلطهای مشهوری رو برای ما مسجل جلوه دادن و این متاسفانه همچنان تکرار میشه. خب حالا بریم سراغ این نمونه هایی که من میخوام خدمتتون بگم. اولی مورد در خصوص نژاد آریایی. برای اغلب ایرانی ها، شما تو فضای مجازی هم ملاحظه بکنیم، میبینین که ایرانی ها خودشون را از نژاد آریایی میدونن و طبعا با همسایگان ایران خودمون رو مثل این که تافته جدا بافته میدونیم، یعنی این به ویژه خیلی تکرار میشه در حتی نوشته ها و مقالات من میبینم. خب این به چند دلیل مردوده. اولا باید بدونیم که طبق یافته ها و نظریات علمی ثابت شده، اساسا دیگه الان چیزی به نام نژاد وجاهت نداره، یعنی این مردوده که اصلا بگیم نژاد. ببینین اگر ما در بین آدمیان سیاه پوست داریم، سفید پوست داریم، زرد پوست داریم، نمیدونم سرخ پوست داریم، اینها ماحصل تفاوت‌های اقلیمی هست، یعنی جغرافیا، آب و بارندگی، تابش آفتاب، نوع تغذیه، اینها چیزایی بوده که طی هزاران و ده‌ها هزار سال آدمیان رو تبدیل به ظاهر متفاوت کرده و این اصلا به معنای نژاد متفاوت نیست. همه انسان‌ها، چه سیاه‌پوست، چه سفیدپوست، چه نمیدونم مال سمت آسیا باشه، چه سمت اروپا باشه، همه اینها از ژن واحدی برخوردارن، بنابراین اساساً چیزی دیگر به نام نژاد نداریم. خب این تیکه رو بذاریم کنار. حالا ما ایرانی ها که متشکل از طوایف و اقوام گوناگون هستیم، طبیعتاً ما حاصل نژاد خاصی هم نیستیم، انسانیم دیگه، مثل بقیه انسانهایی که وجود داره. البته در اوستا و سنگ نوشته های هخامنشی سخن از آریایی رفته. آریایی یعنی کسی که در این منطقه، در ایران، ایرها، یعنی اینها همریشه هست، اینجا زندگی میکردن. بله در اون سنگ نوشته ها و یا آثاری که باستانی هست بر جای مونده، اون ناظر بر آریا به معنای یا آریایی به معنای طایفه و تخمه و خاندان هست، نه به معنای نژاد. یعنی مثل میمونه که شما هر کدومتون یه خانواده‌ای دارین، یه طایفه‌ای دارین یا یه قومی دارین، این به این معنا نیستش که شما به لحاظ ساختار ژنی متفاوت از بقیه هستین. این هست که مثلا لور داریم ما، کرد داریم، عرب داریم، بلوچ داریم، گیلانی داریم، آذربایجانی داریم. ببینید هر کدوم اینا هم تفاوت‌های فرهنگی دارن، تفاوت‌های غذایی دارن، تفاوت‌های گویشی دارن، همه اینها هست، ولی این به معنای این نیستش که اینها انسان‌های متفاوت به لحاظ ژنتیک هستند. این نکته خیلی حائز اهمیته. البته ناگفتم رد نشم که این قضیه نژاد و نژادپرستی، میدونین که در جنگ جهانی دوم پایه و مایه جریان حزب نازی در آلمان بود و هیتلر بر اون طبل خیلی میکوبید و میگفتش که ما نژاد از نژاد آریان هستیم، بنابراین نژاد برتریم. به همین دلیل هم خب بسیاری از یهودیان رو به ویژه منکوب میکرد، از بین میبرد و این البته داستان اساسش همچنان هست، منتها الان شکلش عوض شده. مثلا یهودی های صهیونیستی که در جهان هستن یا در اسرائیل بعضن به این طبل میکوبن که ما نژاد برتریم و اساسا بقیه دیگه نژادشون با ما فرق میکنه. بنابراین مثل اینکه حالا خودشون رو از بنی اسرائیل درجه اول وابسته به قوم بنی اسرائیل قدیمی میدونن، بنابراین دیگه همه باید از بین برن و خب میبینین که الان چه فجایعی رو هم درست کردن. پس بنابراین چیزی به نام نژاد نداریم و نژاد آریایی نداریم. باید بگیم که آریایی ها هستن، مثل اینکه توایفن، مثل اینکه خود آریایی هایی که در سرزمین و فلات ایران زندگی میکردن متشکل از اقوام مختلف بودن. این اقوامی هم که داریم میگیم بسته به فرهنگ، گویش، نوع لباس پوشیدن، نوع غذا خوردن، همه اینها رنگ و بوی متفاوتی میگیره و این هیچ درجه‌ای به این معنا به کسی اضافه نمی‌کنه که من برترم یا بالاتر از دیگری هستم. دیاکونوف، یک کتاب نویسنده کتاب تاریخ ماد که به نظر من جزو پژوهشگرای خیلی درست بوده ایشون، در کتابش میگه که تو همین کتاب تاریخ ماد میگه که واژه آریایی واژه‌ای است که دانشمندان غربی بیش از هر واژه دیگری از آن سوء استفاده کردند. خب این یه مورد. مورد بعدی که البته من فکر میکنم خیلی بحث انگیز خواهد شد، به ویژه اون کسانی که ایران پرستان دو آتیشه، یعنی ما اعتقاد من اینه که ما وطن دوست باید باشیم ولی وطن پرست نباید باشیم. پرستیدن اصلا مختص هیچ چیزی نیست غیر از خدا. بنابراین اون کسانی که خیلی دو آتیشه هستن نسبت به این داستان حتما مخالفت های زیادی رو ارائه خواهند کرد، عیبی هم نداره، مشکلی نیست، ولی اعتقادم اینه که هرگز نباید توهین و تحقیر نسبت به همدیگه روا بداریم. ممکنه یک نظری رو یک کسی بپذیره، ممکنه نپذیره. حالا این مورد بعدی که دارم میگم راجع به لوح کوروش هخامنشی هست که خب خیلی متداوله که میگن که نخستین منشور حقوق بشر هست. حالا پیش درآمد این بحث این هستش که آیا این لوح اساساً درسته؟ آیا انتسابش به کوروش درسته؟ آیا این وجاهت باستانی دارد خود این لوح یا نه؟ این یه بحث دیگریه که این باید جداگانه بهش پرداخته بشه. ما راجع به اصالت لوح الان اینجا صحبت نمی کنیم. فرض بکنیم که این لوح از کوروش هخامنشی صادر شده، نوشته شده و این ببینیم که چی داره میگه، آیا حقوق بشری در این نهفته هست یا خیر. خب ببینین این بحث لوح کوروش که همکنون در بریتانیا هست، یعنی در موزه اونها نگهداری میشه، در واقع یه فتنامه است. یعنی این که این فتنامه که خب در اون منطقه، منطقه بابل و منطقه همون سورستان، اون مناطق که همین قسمت‌های مختلفی از عراق فعلی باشه، در اونجا این استوانه‌ها البته بوده، یعنی اینها فتنامه بوده. حالا اینکه این فتنامه‌ای که کوروش این نوشته که بخشش هم البته از بین رفته، همینه که مانده هست و به دست ما رسیده، ببینیم که چی میگه. خب ببینین اولین نکته اینه که حقوق بشر یه ترم جدیده، یعنی ما خوبه که ترمینولوژی رو هم بدونیم. ببینین برخی از واژه‌ها مثل این که مثلا شما میگی که بحث محیط زیست، این اگر ما یک کتابی در 1000 سال پیش یک کسی گفته که آب را آلوده نکنیم، این به این معنا نیستش که بگیم اون بنیانگذار محیط زیست بوده. یعنی ساده اندیشانه اینها رو به هم دوخت و دوز نکنیم. یعنی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، یعنی در همون مقطع که سازمان ملل تشکیل میشه و مباحث اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح میشه و تصویب میشه و متداول میشه، خب میبینیم که این یه ترم جدیده. یعنی اصلا حقوق بشر رو ما نباید بدوزیم به چیز دیگری. که من توصیه میکنم که همه دوستان متن لوح کوروش رو به درستی مطالعه کنن. البته اون ترجمه هایی که در فضای مجازی وجود داره یا در اینترنت شما میبینین، اینها به هیچ وجه وجاهت نداره، قابل اعتماد نیست، که حالا من اون چیز متقن رو به شما معرفی خواهم کرد. حالا توی این لوح اساساً راجع به حقوق انسان‌ها یا آدمیان یا بنی بشر مطلبی وجود نداره. ببینین در این لوح کوروش 5 محور داره که راجع به اونا سخن گفته شده، که البته به کوتاهی هم هست. اولیش اینه که ذم پادشاهان و پادشاه پیشین بابل هست، یعنی این یه بحث لوحه. دومیش ورود پیروزمندانه کوروش به بابله. سومیش بازسازی معابد بابله که ایشون اقدام کرده نسبت به این داستان. چهارمیش اشاره به نظم و آرامش برای بابلی هاست، یعنی اهالی اونجا، و انتخاب کوروش از سوی خدای بابلی ها که مردوک بوده. ببینین در اون لو حتی از یهود و آزادی یهودیان و بنی اسرائیل و اینها هم سخنی وجود نداره. بنابراین این 5 محور در لوح کوروش وجود داره که هیچ کدوم از اینا نشانه این نیست که این اشاره به حقوق بشر میکنه. بنابراین من حتی دیدم که محمد رضا شاه، که البته اون سالها من خودم یادم میاد جشنهای 2500 ساله، ایشون این ترم رو هم تکرار میکرد، یعنی نخستین اعلامیه ی حقوق بشر از آن کوروش کبیر هست. ببینین این قبیل انتصاب ها، ارتباط دادن ها، مثل اینی که مثلا ما بگیم که ابن سینا چون پزشک حاذقی بوده و در دوران خودش بسیار آدم دانشمندی بوده و پزشک بوده و خیلی هارم مداوا کرده، بنابراین بگیم که ابن سینا بنیانگذار پزشکی نوین و جراحی نوین و همه اینها ابن سینا بوده. خب این خیلی غلطه این حرف. یا مثلا بگیم که در یونان یک فیلسوفی بوده به نام پروتاگوراس، که حالا بیایم بگیم که آقا لیبرالیسم و دموکراسی کنونی پایه‌گذارش ایشون بوده. ببینین انسان‌ها در طول تاریخ حتماً مطالب و مسائل و رخدادها، تاریخ بنی بشر، همه اینها مثل یک لباسیه که کنار هم هی دوخت و دوز شده و اومده جلو. ولی این ترم ها رو اینجور خرج کردن این غلط. ببینین شما اگر همین الان سوار ماشین میشین، سوار هواپیما میشین، از گوشی همراه استفاده میکنین، خب همه اینا علم و تکنولوژی و ایناست دیگه. حتما این ریشش در اونجاست که مثلا انسان نایندرتال مثلا آتش رو به یه روشی مثلا تلاش کرد که نگه داره برای خودش، حتما ریشش در اونجاست دیگه. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اگر ما یک بخاری رو در جوامع جدید تولید کردن و استفاده میکنن، بگیم که مثلا این بنیانگذار این انسان نایندرتال در مثلا 100,000 سال پیش بوده. یعنی اینها رو میخوام بگم که ما براحتی نباید کنار هم قرار بدیم، دوخت و دوز انجام بدیم و سوء استفاده بکنیم از این واژه ها، از این ترم ها. این نکته خیلی مهمه. پس بنابراین لوح کوروش وضعیتش روشنه و شما میتونین، حالا معرفی خواهم کرد، مطالعه بکنین ببینین که اصلا راجع به حقوق بشر صحبتی درش نیست. حالا اینها رو ما چرا حساسیم؟ این مهم نیستش که آیا ما ضد کوروشیم، آیا طرفدار کوروشیم، آیا هخامنشیان چی بودن، آیا ما دلمون برای اونها قشر و ضعف میکنه، اصلا اینطوری نیست. من میگم که هیچ چیزی بالاتر از حق و حقیقت و واقعیت وجود نداره. بنابراین ما باید زیر پامون رو محکم بکنیم، نه بر اساس واهیات. و این میدونین ما هم سنگ بنای توهمات بعدی ما میشه و همین که مورد تمسخر قرار میگیریم. یعنی شما، من مطمئنم که در مجامع پژوهشی مثلا اروپا یا در آمریکا یا در کانادا مجامع پژوهشی رو دارم عرض می‌کنم، نه اینکه مثلا بری در خونه یه نفری رو بزنی بگی که آیا مثلا لوح کوروش رو شما به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر قبول داری یا نه. اون حالا ممکنه شنیده باشه یا خونده باشه یا اصلا براش مهم نیست. میخوام عرض بکنم که ما نباید بنمایه‌های علمی، تاریخی، فرهنگی خودمون رو بر واهیات قرار بدیم. مورد بعدی که بسیار شایع شده و اونو دامن میزنن اینه که آقا اسکندر مقدونی اومد یک تمدن بزرگ هخامنشی و ایرانی رو از بین برد، تمامی کتابهای ما رو و نوشته‌های ایرانی‌ها رو یا حمل کرد، مصادره کرد، فرستاد به یونان، اونهایی رو هم که نتونست ببره همه اینا رو آتیش زد و از بین برد. این مطلب از اساس غلطه. ببینین باز این هم جز اون توهماتیه که ما برای خودمون ساختیم و این رو دائما تکرار میکنیم. اولا ایرانی ها در دوره هخامنشیان خواندن و نوشتن نمیدونستن، اساسا میدونین که خط نداشتیم ما، و اگر حساب و کتاب دیوانی رو هم اینا میخواستن نگهداری بکنن از نویسندگان آرامی برای همین خطوط میخی آرامی استفاده میکردن. یعنی شما ببینین اون موقع ما خط و نوشتار و زبان، حتی خط پهلوی، پهلوی اولیه رو میگم، این سنگ نوشتار هیچ کدوم به این زبان و خط نیست، چون ما خطی نداشتیم که اینها رو به مثلا خط آرامیه، خط بابلیه، خط سومریه مثلا. بنابراین این نکته حائز اهمیته که توجه بکنیم که آقا در فرهنگ شرقی که حالا ایرانی هم جز شرقی ها بودن، اساسا فرهنگ شفاهی حاکم بوده، یعنی سینه به سینه، و این هرگز حالت مکتوب و نوشتار به خودش نمی گرفته. به همین دلیل هم است که شما هیچ نوشته‌ای ندارین، مثلا از جنگ هایی که رخ داده، از اتفاقاتی که رخ داده، از زمان داریوش، به ویژه داریوش خب میدونین خیلی مهم بوده، ولی ما هیچ نوشتاری از اینا نداریم مگر همین سنگ نوشته هایی که ترجمه شده، که البته من خودم به شخص راجع به ترجمه های اینم یه مقداری دید انتقادی دارم. یعنی اینها باید واقعا درست بازشناسی بشه، بازترجمه بشه، آیا اینها رو درست برای ما ترجمه کردن این ایران شناس ها و غرب شرق شناسان، یا اینکه در اینها هم یه دخل و تصرف های رخ داده که اینها نمیدونم، یعنی الان باید واقعا با هوش مصنوعی و اینا استفاده بشه ببینیم اینا چقدر وجاهت و واقعیت دارن. سوم این که، یعنی سومین مورد این که از دوران هخامنشی، یعنی این در ادامه مطلب که هیچ نوشته و آثاری نداریم، ببینید شما نام دانشمندار هم نداریم. یه وقتی هستش که ما میگیم مثلا ابن سینا وجود داره، مثلا 100 تا کتاب ایشون هم بین رفته داریم، یعنی ما اینا رو بحثاشو داریم، مثلا ابو ریحان بیرونی داریم، تعدادی از نوشته هاش هم بین رفته، مثلا فرض کنیم فلان مورخ رو داریم، یه تعداد زیادی از نوشته‌هاش از بین رفته، مثلا تاریخ بیهقی رو داریم، این مثلا 10 جلد بوده، 12 جلد بوده، الان برای ما مثلا 2 جلدش باقی مونده. ببینین حتی این بحث را هم از این زاویه میشه دید که نام هیچ دانشمنده، هیچ فیلسوف، هیچ مورخ، ریاضیدان، ادیب، اینا رو ما از دوران هخامنشیان واقعا نداریم، و این رو نباید فکر کنیم که ایداد بیداد مثلا دیگه بس همه چی به هم ریخت، هیچی نداریم و ما اصلا بدبخت بودیم، بیچاره بودیم. نه، اون چیزهایی که داشتیم به اونها ما باید متکی باشیم، نه بر نداشته هایی که خودمون اینها رو بر لاف و گزاف درست میکنیم و ادعا میکنیم. مثلا مثل میمونه که خیلی وقتا من میبینم تو این فضای مجازی این چیزها رو منتشر میکنن که آقا ایرانی ها ظریف هوششون بالاست، ایرانی ها نمیدونم درجه یکن، ایرانی ها عالی هن. ببینید اینا اصلا چیزهای بیخوده. یعنی شما ببین الان کجا ایستادی، از شاخصهای توسعه چی داری، نمیدونم اقتصاد چندم جهانه، داشته های دانشی چیه، آیا پیپرها، آیا نمیدونم یافته ها، آیا اختراها، اکتشافها، این تو این حوزه ها ما کجا ایستادیم. خب ببینین دیگه، یعنی الان ما اینا رو میتونیم به محک بزنیم و اینها رو خیلی دامن نزنیم بر اساس توهمات. چهارم این که در هیچ یک از منابع تاریخی برجای مانده از یونانی ها رومی ها، یعنی ببینید کتابایی وجود داره که از اونها مونده دیگه، حالا به هر حال اینا رو هم میشه مورد نقد قرار داد، ایبی هم نداره، مثل تاریخ هرودوت، گزنفون، پلوتارک، دیودور سیسیلی، خب اینا هیچ کدوم اشاره به این نمی کنن که اسکندر اومد زد و سوزوند و کتابا رو هم کرد و برداشت برد، اصلا اینجوری نیست. ببینید زرتشتی ها یعنی اون موبد ها تا قرنها اوستا رو اینا مکتوب نکرده بودن، یعنی ببینی این شفاهی بود همچنان تا اومده رسیده به دوره ایران پس از اسلام، یعنی دوره بنی عباس، تازه اینا شروع کردن نوشته های خودشون رو از حالت شفاهی به مکتوب در آوردن. ببینین ایرانی ها اصلا کاغذ رو نمیشناختن، پاپیروس هم مثلا در مصر بوده، ما نداشتیم. بنابراین اینا مطالب خیلی مهمیه. من حتی به یکی از دوستان زرتشتی اینو میگفتم، میگفتم ببینین الان در ایران پس از اسلام فرض بفرمایید که فشار زیاد بوده، یعنی بنی امیه و بنی عباس خیلی فشار آوردن به ایرانی های مثلا زرتشتی، اینو قبوله، یه تعدادی از ایرانی های زرتشتی مهاجرت کردن رفتن هندوستان که اون موقع خب یک حوزه دیگه ای بود، یه منطقه دیگه ای بود، اونجا فشاری به معنای فشار مثلا مسلمان های عرب دیگه وجود نداشت، هیچ کتابی هم اونجا نوشته نشده، یعنی ببینید در فضای آزاد هم اونا دست به قلم نبودن، به دلیل اینکه اساساً اینها رو مزامیر میدونستن، یعنی چیزهایی که اینها به لحاظ دینی زمزمه میکردن، یعنی سینه به سینه اینا رو منتقل میکردن. پس از اینجا ما میتونیم نتیجه بگیریم که این وجاهت نداره که ما بیایم اسکندر رو متهم بکنیم به این داره. البته اسکندر اومده حمله کرده، زده، حتما یه دیر رو کشته، حتما آسیب های رسونده به ملت ما، حتما اینا بوده، یعنی بدون هیچی نیست یعنی این حمله ها، ولی خب هر دروغی رو که نمیشه به اسکندر منتسب بکنیم. حالا جالبه که از اون ور اسکندر در تاریخ ما اسکندر نامه های تولید شده که حالا دیگه اسکندر اصلا ایرانیه، یعنی ایشون جز فرزندان هخامنشیانه و اصلا دیگه با ما یکیه. حالا انواع اسکندر نامه هم ایرانی ها تو این زمینه تولید کردن، الان هم شما ببینین اسم بچه ها رو در ایران چنگیز و اسکندر هم میذارن دیگه، شما میبینین دیگه. خب مورد دیگه این هستش که انوشیروان ساسانی که اون رو در تاریخ به غلط انوشیروان دادگر یا عادل جلوه دادن، این رو من قبلا هم اشاراتی کردم، در صورتی که انوشیروان یک آدم بسیار مقتدر بوده، یعنی اگر نگیم که مقتدرترین پادشاه ساسانی بوده حتما جز دو ستای مقتدرین ساسانی بوده، بسیار آدم قوی بوده، بسیار آدم مسلطی بوده، اینها درسته، یعنی اونی که تاریخ داره به ما میگه، ولی اصلا آدم عادل و دادگری نبوده. اینها رو من مصادیقش رو گفتم، برخوردش رو با مزدک و مزدکیان رو شما ببینین که من در یه پادکست جدا این رو عرض کردم خدمتون، یا برخوردش با اون دبیری که انتقاد میکنه که آقا شما این مالیات فیکسی که داری میبندین برای مثلا دهقانهای نیشابور مثلا یا آذربایجان، خب اینها بستگی به این داره که بارش چگونه باشه، بستگی به این داره رعد و برق و تگرگ چجوری باشه، اگر محصول اینا از بین بره ما این مالیات فیکس رو که نمیتونیم رو گرده اینا بذاریم. و در همون جلسه در حضور خودش این دبیر رو انقدر زدن که همونجا کشتن. بنابراین میخوام بگم که ایشون به هیچ وجه عادل و دادگر نبوده ولی مقتدر بوده. مورد بعدی، اینا هر کدوم آثار و ضرر و زیان‌های برای ما داره ها، حالا ما که دنبال پژوهش خیلی صرف نیستیم تو این زمین، من میخوام بگم که ما سنگ بناهای غلط تاریخی وقتی میذاریم بعد این تا ثریا میرود دیوار کج، یعنی این گرفتاری برای ما خواهد بود. مورد بعدی اینه که مستشرقین، به ویژه مستشرقین یهودی، اینو مطرح کردن، یعنی از 100 سال پیش به ویژه واقعا از 100 سال پیش اینو دامن زدن، این که تشیع ساخته و پرداخته ایرانی هست. و من دیدم که هانری کوربن هم یه چند جلد کتاب داره که خب اون مستشرق فرانسوی بود، کتابش هم در ایران ترجمه شده به فارسی، که اسلام ایرانی، ببینین یه چیزی درست کردن به نام اسلام ایرانی. حالا این که آیا این چگونه ترمیه؟ یعنی اینو ما واقعا باید بشکافیم دیگه، ببینیم چیه. من حالا تمرکزم روی اینه که تشیع ساخت و پرداخت ایرانی ها نیست، برخلاف اون چه که متداول کردن. ببینین، واژه شیعه در عربی یعنی پیرو. در صدر اسلام اولین تضارب آرایی که به وجود اومد بعد از رحلت پیامبر، اون جریان سقیفه بوده و انتخاب خلیفه اول، که حالا اونجا کشمکشی بود، بحثایی بود که ابوبکر خلیفه اول شد ولی امام علی نسبت به این داستان معترض بود، منتقد بود. بنابراین یه تعداد اندکی، یعنی چند نفر از صحابه، اینها طرفداری میکردن از امام علی، که البته خب امام علی هم بعدن بیعت کرد و حتی مشاور بود برای خلیفه دوم، یعنی عمر خطاب. حالا این نفرات، یعنی صرفاً میشد مثلا اینها رو میگفتن شیعه، شیعه علی، یعنی پیرو علی، یعنی چیز خاصی نبوده. همونطوری که در زمان عثمان که خلیفه سوم بود، یه تعداد زیادی هم دوروبر ایشون بود توی اون کشمکشی که منجر به قتل عثمان شد، اون طرفداران عثمان رو هم میگفتن شیعیان عثمان. بنابراین خود شیعه به خودی خود هیچی بوده، یعنی اصلا یعنی پیرو، یعنی معنی نداشته، یعنی شیعه به معنای سازمان و تشکیلاتی نبوده. ولی خب این چی شد؟ اتفاقی که افتاد تدریجاً در طول تاریخ این تبدیل شد به یک نهله خاص، یک جریان خاص. پس از ورود مسلمان ها به ایران و سقوط ساسانیان، خب میدونین که قرنها طول کشید، یعنی شاید مثلا دو سه قرن لااقل طول کشید که یواش یواش اسلام نهادینه شد، یعنی اومد جا باز کرد، مطرح شد. حالا بعضی، من اعتقاد دارم که خیلی جهان با ضرب و زور بوده، که حالا اینم یه توضیح کوچیک خواهم داد. پس بنابراین میخوام عرض بکنم که تشیع به معنای پیروان این همینجور بود تا زمانی که، حالا البته قبلا هم در دوره آل بویه و اینا مطرح شده، بعد در زمان صفویه شده مذهب رسمی ایران. ببینید تا زمان صفویه ایرانی ها مثل بقیه جماعت اهل سنت، یعنی حنفی بودن، مالکی بودن، شافعی بودن الی آخر. بنابراین میخوام بگم که در ایران یک جریانی به نام صوفیان صفوی حاکمیت پیدا کردن. اینها خودشون رو هم دوخت و دوز کردن با تشیع، در صورتی که اینا میدونین جدشون شیخ صفی الدین اردبیلی اولا خودش سنیه، دوم این که اینا اصلا انتساب به سادات هم ندارن، یعنی سید نیستن. حالا اینا البته هیچ وجاهتی نداره از نظر من، ولی میخوام بگم ببینیم دروغ هایی که به هم بافته میشه و بعد اون ضرب و زوری که در ایران ایجاد کردن به عنوان مذهب رسمی شیعه از زمان شاه اسماعیل شروع شد دیگه. خب الان حالا کاری هم نداریم. ببینین، این که شما یک کسی حنفیه، یک کسی نمیدونم مالکیه، یک کسی مثلا شیعه است، اینا هر کدومشون بر اساس مذهب و فقه خودشون دارن رفتار میکنن. این خیلی چیز مهمی نیست، یعنی این برمیگرده به اینکه همه اینها مسلمونن، پیرو قرآنن، پیرو یک پیامبرن، ولی اینکه تفرقه بین اینا ایجاد کردن، یعنی جنگ هایی که بین شیعه و سنی در طول تاریخ درست شده. خب اینا ببینید، شما مثلا در قرن سوم، چهارم، پنجم هجری جنگ بین شیعه و سنی نمیبینی، ولی بعدها که میاد مثلا صفویه در ایران حاکم میشه، بله بسیار خونریزی شده در این زمینه و دامن زده شده. خب اینا نکات بسیار مهمیه که ما توجه بکنیم، که اتفاقا تشیع قبل از اینکه در ایران مطرح بشه، ببینید در مدینه اولا متولد شده به عنوان پیروان امام علی، بعد در کوفه بوده، در لبنان بوده، عرض کنم که هنوز در ایران خبری نبوده. اتفاقا صفویان آخوند لازم داشتن، ملا لازم داشتن برای اینکه مسائل فقهی رو اینجا بیان تئوریزه کنن و منتشر بکنن، از همین نجف و کربلا و جبل عامل لبنان اینها رو وارد کردن، یعنی بیش از شاید 300-400 عالم بزرگ، آخوند بزرگ اینها وارد کردن و اینها در ایران اومدن، جاگیر شدن، ماندن و بعد تدریجا جریان روحانیت شیعه درست شد دیگه. مورد بعدی که به غلط گفته میشه که اعراب و مسلمان که وارد ایران شدن، حالا این دو وجه داره دیگه. یه عده‌ای که مسلمان های دو آتیشه هستن، میگن آقا مسلمان ها که اومدن ایرانی ها با روی باز اینها رو پذیرفتن و دینشون رو تغییر دادن و سریع مسلمان شدن. یه عده هم از اون ور میگن که نه آقا ایرانی ها اصلا قبول نکردن، به هیچ وجه زیر بار نرفتن، قتل و غارت و کشتار رو اینها ادامه داشته. ببینیم، من میخوام بگم که هر دوی اینها به صورت اکستریمش نبوده، به صورت ملینش وجود داشته. یعنی چی؟ یعنی زمانی که مسلمان ها و اعراب مسلمان اومدن، اولا ساسانیان از هم پاچیده بودن، یعنی اونها نیومدن ساسانیان رو به فروپاشی برسونن. ساسانیان در اصلا قبل از اینکه مسلمان ها وارد ایران بشن در زمان ابوبکر و عمر، اینها تقریبا به فروپاشی رسیده بودن. بنابراین اگر هم مسلمانان عرب به ایران وارد نمی شدن، حتما رومی ها ایران رو تسخیر می کردن. حالا اینکه آیا خوب می شد آیا بد می شد، این یه بحث دیگریه. از اون طرف این نبوده که این عرب مسلمان می اومدن و ایرانی ها دم دروازه ایستاده بودن، اینها رو با آغوش باز پذیرفتن. اصلا اینطور نبوده. ایرانی ها سه قسمت شدن، یعنی تدریجا این داستان رخ داده ها، نه اینکه بشینن حزبی باشه تشکیلاتی باشه. ببینین عده‌ای مهاجرت کردن رفتن همون هندوستان رو عرض کردم دیگه، یعنی زرتشتیان ایرانی رفتن و الان هم در هندوستان اعقابشون وجود داره، پارسا، معروفن به پارسا. دومیش ایرانی هایی بودن که جنگیدن، مبارزه کردن، کشته شدن و این در تاریخ فتوحات ما هست، مکتوبه که یه شهری رو بارها اینا میمدن فتح میکردن، دوباره اینا شورش میکردن، دوباره فتح میکردن. سومیش هم ایرانی هایی بودن که خب تدریجا مستحیل شدن دیگه، یعنی طی مثلا دو قرن، سه قرن، چهار قرن، یواش یواش دیگه اینها مستحیل شدن. یعنی این که اون چیزی که از قبل داشتن به عنوان دین زرتشتی، دینی که موبدها اون رو نمایندگی میکردن، این خیلی جذاب نبوده طبیعتاً به دلیل فشارها و گرفتاری هایی که اونها درست کرده بودن. از این ورم خب بالاخره مسئله مالیات بوده، جزیه بوده، همه اینها بوده دیگه. بنابراین شما میبینی که مثلا یه خانواده‌ای به ظاهر و از سر اجبار مثلا مسلمون شده، ولی بعدن دیگه نوه نتیجه اینها در اون فرهنگ بالیدن و روش کردن و شدن مسلمون. مگر مثلا مسلمون بودن ما یا مسیحی بودن ما الان چجوریه؟ خانواده ها مسلمونن یا مسیحیان؟ ما هم علل اغلب همینطور میشیم دیگه. حالا خیلی ندرتا پیدا میشه که آدمی بره کنکاش بکنه، تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، ببینه چی به چی بوده. پس عرضم این هستش که این رو هم ما این حالت دولبه نگیریم، یه طرف یا ایرانی ها به طور کل زیر بار نرفتن، از اون طرف هم یا بگیم ایرانی ها با استقبال و روی باز همه اینها رو پذیرفتن، فلفور هم مسلمون شدن. نه اینطور نبوده. یعنی این فتوحات بعضی وقتا دهه ها طول کشیده، بعضی وقتا قرن ها طول کشیده. مثلا طبرستان و گیلان و اینا میدونین که بیش از یک قرن اینها مقاومت کردن و اعراب و مسلمان به اونجاها دسترسی پیدا نکردن. بنابراین این هم از یک نکات مهمیه که ما باید بهش توجه کنیم. ببینین از کمیتگرایی، لاف و گزافا، از اینا ما باید فاصله بگیریم. یعنی ببینین ما تمدن داریم، فرهنگ داریم، ادبیات داریم، هنر داریم، معماری داریم، همه اینا رو داریم. ولی ببینین این به این معنا نیست که ما مثلا معماریمون یا فلسفه‌مون از یونان و باستان هم جلوتره. اینا نیست. یعنی باید ما واقعیت‌ها رو بپذیریم. یعنی اون چه که به عنوان یک ساختار فلسفی در یونان به وجود اومده و بالیده، خب ما در شرق هرگز نداشتیم. و اگر ما میگیم فلسفه اسلامی مثلا ابن سینا و فارابی و کندی و دیگران بودن، اینها هم اساس فلسفه را از یونانی ها گرفتن. میخوام بگم که داشته های خودمون رو با بافته ها اشتباه نکنیم، یعنی اینها رو با لاف و گزاف ها اشتباه نکنیم و ببینیم که آنچه که فلواقع بوده حقیقتاً بوده، و بعد ببینیم که اینها الان به چه درد ما میخوره و برای آینده ما به چه درد ما میخوره. و الا به هیچ وجه وجاهتی نداریم که ما فقط بیایم لاف و گزاف بزنیم که من آنم که رستم بود پهلوان به قول معروف. ببینین من در پایان میخوام بگم که اون لوح کوروش رو حتما با ترجمه پیدا کنین، تو اینترنت هم میتونین پیدا کنین، ترجمه پروفسور عبدالمجید ارفعی که ایشون از دانشمندانی که الان هم زنده است، ترجمه بسیار، چون زبان باستانیشون خودش میدونسته، اینا رو ترجمه کرده و حتما اینو بخونین، حتما توصیه میکنم بخونین. ولی از ترجمه های پراکنده ای که در اینترنت به وفور یافت میشه حتما پرهیز کنین. بنابراین میخوام عرض کنم که مطالعه بکنین، مطالعاتون ریفرنس دار باشه، منابع رو درست ببینین. یا عرض کنم که از مثلا یادم افتاد یه مورد دیگه هم اینجا بگم که ایرانی ها میگن که مثلا در نوشته های خیلی ها، مثلا من حتی دیدم در نوشته های مرحوم زرین کوب هم مثلا اینا هست که ایرانی ها هرگز به هیچ کشوری حمله نکردن، ایرانی ها کشورگشایی نکردن. نه، اینا غلطه. ببینین حمله هخامنشیان به مصر که چندین قرن مصر رو ما به زیر سلطه خودمون در آورده بودیم، آیا این کشورگشایی نبوده؟ آیا این حمله به سرزمین های دیگران نبوده؟ گسترش شاهنشاهی از شرق تا غرب بس چی بوده؟ یعنی از شرق مثلا تا مرز چین و تا مدیترانه رو ما میرفتیم، آیا همه این منطقه ایران بوده یا این کشورگشایی بوده؟ میخوام بگم یعنی اینها غلطه واقعا. توی فضای مجازی اینها رو دائما دامن میزنن. خب اینا بی ارزشه، یعنی ما که جلوشو نمیتونیم بگیریم، برای سایر ملل هم هست، برای سایر ملت هم وجود داره. ولی میخوام بگم که اگر انسان بخواد متین و متقن فکر بکنه، درست فکر بکنه، منطقی فکر بکنه، واقعی و حقیقی فکر بکنه، احتیاج به دانش و آگاهی درست هم داره. به قول فردوسی که در شاهنامه یه جا میگه که نگوییم چندین سخن برگزاف، که بیچاره باشد خداوند لاف. خیلی متشکرم، ممنون از صبر و حوصله و بردباریتون.